مختلف گذشته از این مسائل متاسفانه غالبا برخی کثیری یا از این بیانی حداقل در پی محکومیت این مسائل صدور نکردن، میبینیم که او یک کشوری که پاسخ ظلم میده، پاسخ استبداد میده، پاسخ جنایت میده، او را به خشتنداری دعوت میکنه، در حالی که او خواستر از اسرائیل غاصب نداره، از اسرائیل جنایتکاری که بانی تمام کشت و کشتار در کشورهای اسلامی بوده و شده، از او نمیخواه که خشتنداری کنه. یک کشور اسلامی که قد علم کرده و یک پاسخ داده، یک مورد و یک موضع هدف حمله قرار داده، ای را به خشتنداری دعوت میکنه. پس معلوم میشه که این نهایت اونمو بیغیرتی و نهایت بیهمتی و نهایت بیتفاوتی و بیتوجهی در واقع حاکمان فعلی سعودی است که متاسفانه به چشم خوما نظاره میکنیم.
شما شنوندگان گرامی برنامه کنکاش را میشنوید از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران. موضوع این برنامه عملیات پهپادی و موشکی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی و واکنش ها به آن است. شورای امنیت سازمان ملل متحد و کشورهای غربی که حمله رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در سوریه را محکوم نکردند، اقدام ایران علیه رژیم صهیونیستی را نکوهش کردند، هرچند شاهد طرفداری برخی کشورها از اقدام ایران بودیم. این رفتارها نشانه چیست؟ نظر آقای غفوری را در این خصوص بشنوید.
چیزی که به حال ما شورای امنیت شاهدش هستیم، از یک سو رویکردهای واقع بینانه کشورهای مثل چین و روسیه هستش که تاکید دارن که رفتار ایران برگرفته از نوع رفتار صهیونیست‌ها بوده و نوع دفاع مشروع هستش، و میشه گفت در صورتی که بخواد آمریکایی‌ها در شورای امنیت بیانیه یا قطعنامه‌ای داشته باشن، به احتمال زیاد با وتوی چین و روسیه مواجه خواهد شد. اما اون چیزی که در سوریه کشورهای غربی مشاهده هستیم مثل آمریکایی و کشورهای اروپایی در شورای امنیت، میشه گفت رفتارهای اونها تکرار اون رفتارها، ماهیت گذشته اونها هستش که همواره به دنبال یک فضای غیر انسانی و میشه گفت برگرفته از یک نوع خودخواهی درونی اونها هستش که یک نوع دوگانه بر اساس منافع خودشون مواجه هستند، چون که مشاهده بودیم در رابطه با جنایات رژیم صهیونیستی چه در غزه چه در حال در سوریه و هدف خواهیم کنسولگری و هیچ گونه واکنشی نداشتن و حمایت از این رژیم حتی به وتو کردن قطعنامه‌های آتش بس تا پایان جنایت صهیونیستی را دادن. الان هم همون روند هوشیگری دارن، یعنی بر اساس اون رویکرد حمایتی از رژیم صهیونیستی تلاش میکنن تا به نوعی فضا رو به سمت محکوم کردن ایران و بردسته کردن و زیر سوال بردن اون حق جمهوری اسلامی در پاسخ به جنایت صهیونیستی پیش برن. اما اون چیزی که ما در فضای افکار عمومی دنیا و در صحنه بین‌المللی هستیم اینه که عملا این پاسخ ایران با یک نوع همراهی و تایید بین‌المللی همراه هستش و رفتارهایی که آمریکایی‌ها و کشورهای غربی در شورای امنیت انجام دادن، میشه گفت یک نوع دست و پا زدن‌های تکراری هست برای اینکه بخواهن از میزان این شکست رژیم صهیونیستی بکنن به نوع دلداری دادن و دلجویی کردن از صهیونیست‌ها. و در عمل میشه گفت که بر اساس منشور ملل متحد و حتی همون ساختار شورای امنیت، ایران حق به این پاسخ جمع صهیونیست‌ها داشته و آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها هم با اون فضای سعی در شورای امنیت عملاً نمیتونن این حق قانونی رو از ایران سلب بکنن. اما در مجموع میشه گفتش که نوع رفتارهای کشورهای غربی در شورای امنیت یک نوع رسوایی دیگه برای اونها هستش که نه بر اساس قوانین و منشور ملل متحد، نه بر اساس قوانین بشر، بلکه صرفا بر اساس منافع و دیدگاه‌های شخصی خودشون رویکردهای دوگانه یا در ساختار بین‌الملل دفیش کردن و این خودش میتونه روشن کننده ابعاد دیگه‌ای از چهره غیر اصولی و غیر منطقی بودن کشورهای غربی در قبال تحولات بین‌المللی رو نمایش بده.
امریکا همواره ادعاهای حقوق بشری میکند، اما در کنار رژیم غاصب و اشغالگر اسرائیل ایستاده و از اقدامات جنایتکارانه آن حمایت میکند. دیدگاه آقای خروتی را در این زمینه و مواضع دولت‌های کشورهای اسلامی در رابطه با جنایات رژیم اسرائیل بشنوید.
اسرائیل اساس بنیادش و همچنان بقایش مربوط آمریکا است. اگر یا وقت که آمریکا از اسرائیل حمایت نکنه، اسرائیل هیچ نیست. زمین فلسطینی ها را اشغال کردند و زمین اشغالی حکومت خود را جور کردند. این حمایه یا پشتیبانی یا دفاع یا وقت که آمریکا از رژیم اسرائیل گپ نو نیست. در مقابل جهاد فلسطینی ها، در مقابل جهاد عرب ها، از آغاز اسرائیل امریکا اسرائیل کمک کرده و این کمکش ادامه داره. متاسفانه اکثریت کشورهای عرب، کشورهای اسلامی، کشورهای هستند که ماهیت اصلی اسلامیت خدا و ماهیت اصلی برادری اخوتی که با برادرهای اسلام دارن او رو تقریبا زیر تاثیر ایالات متحده امریکا از دست دادن. عملا ما شما میبینیم اردن یک کشور اسلامی است. در این جنگ به عوضی که در افق کشور اسلامی ایران رو بیره مستقیما در حمایت با اسرائیل عمل کرد. حاضر قیاس عربستان سعودی که خاموشی دوام اختیار کرده به عوض این که بالای اسرائیلی ها صدا بزنه بالای ایران صدا بزنه که گویا از گسترش جنگ جلوگیری صورت گیره. دیگه به نام ما میبینیم که کشورهای اسلامی و متاسفانه رهبرهای کشورهای اسلامی در یه آخر هم در اسلامیتشان شک پیدا شده و هم در مهد اسلام که عربستان سعودی بوده یا عرب بوده و هم آهسته آهسته بین مردم شکهایی پیدا بشه. با ما مطمئن هستم اگر همین وضعیت که علی تجاوز اسرائیلی ها بی تفاوت باشه، کشورهای عربی و جهان اسلام شک ما به یقین تبدیل میشه. شک ما به این شکل به یقین تبدیل میشه که کشورهای عربی و کشورهای اسلامی به عوض حمایت از دین اسلام و از کشورهای اسلامی حمایت از رژیم ایالات متحده آمریکا عملا انجام خواهند داد.
عملکرد و رویکرد سازمانهای بین المللی و حقوق بشری در قبال جنایات رژیم صهیونیستی علیه کشورهای اسلامی و به ویژه مردم مظلوم فلسطین چگونه بوده است؟ دیدگاه آقای قادری را در این خصوص بشنوید.
از او جایی که همه مستحضرید، اسرائیل غاصب بالغ بر 70 سال است که در موازی فلسطین و در کشور مظلومی که فلسطین خودش قبله اول مسلمین هست و جز مقدسات و شعائر دینی محسوب میشه، میبینیم که بالغ بر 70 سال هست که از همو دایره انسانی و دایره بشری عدول کرده و همزمان بدون اینکه در نظر داشته باشد که کدام یک حربی است، کدام غیر حربی است، کدام بی‌طرف است، کدام راعی است، کدام مسئول است، کدام غیر مسئول است، زن و پیر و خرد و طفل و جوان در اماکن مختلف در نقاط مختلف و در زمانهای مختلف نشانه گرفته و قلوب کل بلاد اسلامی و مسلمین جریحه دار ساخته. فلذا طوری که میبینیم سازمانهای به نام حقوق بشر و یا هم کنوانسیونهای بین المللی و از طرفی خود سازمان ملل همه به نوعی نظارگر هستند. باز تا جایی که میبینیم اسرائیل هی پار فراتر میگذاره و بالاخره به نوعی نمایندگی ها یا سفارتخانه های کشورهای اسلامی از جمله ایران در دمشق به نوعی نشانه میگیره و پار فراتر میگذاره یا از گلیمش بیشتر دراز میکنه. اینا بدین معنی هست که اسرائیل غاصب اونمو تکبر و خودخواهی و خود برتربینی سبب شده که ظلمش اوج بگیره و از آن طرف متاسفانه آمریکای جنایتکاری که طی سالیان متمادی قلوب مسلمین جریحه دار کرده همیشه سبب ویرانی و تباهی و ظلم و جفا و از کشورهای اسلامی بوده و همواره ظلم روا داشته. با حمایت آمریکای جنایتکار اسرائیل به نوعی قد علم میکنه و در مقابل یک کشوری که قدمت چندین هزار ساله داره استاد میشه و به نوعی امو سرزمین و اراضیش تصاحب میکنه.
شنوندگان گرامی، به پایان برنامه این هفته کنکاش رسیدیم. شما می توانید این برنامه را از طریق سایت رادیو دری به آدرس parstoday.ir/dari هم بشنوید. صفحات رادیو دری در شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک هم به نشانی اینترنتی @رادیودری مشهد فعال است. شماره پیامک ما در ایران 3826 و در افغانستان 0794-71-71-44 است که از این طریق می توانید با ما و همکاران ما در ارتباط باشید. از توجهتان به این برنامه تشکر می کنیم و شما را به خداوند قادر متعال می سپاریم. خدا نگهدار.
ساعت 10 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده، سلام مجدد بر شما. بنده شجاعی هستم، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراهی بفرمایید. رهبر معظم انقلاب اسلامی ایران قهرمانی تیمهای کشتی فرنگی و آزاد ایران را در مسابقات قهرمانی آسیا در بیشکک قرقیزستان تبریک گفتند. با گزارش رادیو دری، در پی قهرمانی تیمهای کشتی فرنگی و آزاد ایران در مسابقات قهرمانی آسیا در بیشکک، حضرت آیت الله خامنه‌ای روز چهارشنبه در پیامی از جوانان کشتیگیر قهرمان که با توانایی و اراده خود دلهای مردم را شاد کردند، صمیمانه تشکر کردند. تیم ملی کشتی آزاد جمهوری اسلامی ایران روز جمعه گذشته در رقابت‌های قهرمانی آسیا در بیشکک قرقیزستان با کسب 5 طلا و 3 مدال برنز قهرمان شد و تیم کشتی فرنگی ایران هم دیروز، اصحایی میکنم روز سه شنبه، در بیشکک با کسب 4 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز به مقام قهرمانی رسید. منابع رسانه‌ای فلسطین روز چهارشنبه از شهادت برادرزاده رئیس دفتر سیاسی حماس در حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه خبر دادند. با گزارش رادیو دری، رسانه‌های فلسطین اعلام کردند محمد عبدالکریم هنیه، برادرزاده اسماعیل هنیه، در بمباردمان محله شیخ رضوان شهر غزه به شهادت رسید. این در حالی است که اخیراً نیز سه فرزند و 3 نواسه اسماعیل هنیه در حمله جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به موترشان در نوار غزه به شهادت رسیده بودند. از آغاز جنگ در غزه تاکنون بیش از 60 نفر از اعضای خانواده هنیه به شهادت رسیدند. دولت پاکستان همزمان با آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی دست کم 277 نفر را به کشورشان بازگردان. با گزارش رادیو دری، وزارت مهاجرین و حکومت طالبان همزمان با آغاز مرحله دوم اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان اعلام کرد در ادامه روند جاری اخراج اجباری پناهجویان افغانستانی دارای مدارک اقامتی 277 نفر از پاکستان اخراج شدند. بر اساس اطلاعی این وزارتخانه که در شبکه ایکس منتشر شده است، پناهجویان اخراج شده 28 حمل از طریق گذرگاه ترخم وارد افغانستان شدند. این گزارش می‌افزاید آنها شامل 53 خانواده هستند که به صورت اجباری از پاکستان اخراج شدند. این افراد پس از معرفی و ثبت اطلاعات در اداره امور مهاجرین طالبان برای دریافت کمک به دفاتر پناهندگان کمیساریای عالی سازمان ملل و سازمان بین‌المللی مهاجرت معرفی شدند. نهادهای امدادرسان گزارش دادند در حال حاضر پناهجویان اخراجی با کمبود سرپناه، غذا و فرصت‌های شغلی در افغانستان روبرو هستند. سمیع الله دورانی سخنگوی اداره خط آهن میگوید که انتقالات از مسیر خط آهن افزایش یافته و از 10 الی 23 حمل بیش از 151 هزار تن کالا از طریق این مسیر انتقال داده شده است. گزارشی از زهرا سلطانی آماده پخش است.
سمیع الله دورانی سخنگوی اداره خط آهن حکومت طالبان میگوید از 10 الی 23 ماه حمل 151495 تن متریک کالا از بنادر حیرتان، آقینه و ترغندی انتقالات صورت گرفته است.
10 الی 23 حمل 1403 از طریق خطوط آهن افغانستان مجموعاً 151495 تن متریک انتقالات صورت گرفته که انتقالات صادرات، واردات و ترانزیت است. فعلا افغانستان در 4 بندر با 3 کشور وصل است که بندر ترغندی و روزنک در هرات، بندر یقینه در فاریاب، بندر حیرتان در مزار شریف موقعیت داره که زمین 4 بندر از طریق خط آهن انتقالات صورت میگیره.
در همین حال جان آقا نوید سخنگوی اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان میگوید با توجه به اینکه افغانستان کشوری است که مهات به خشکه میباشد، خطوط آهن بهترین و کم هزینه ترین برای تجارت و مبادلات تجاری کشور است. با گفته وی، توسعه خطوط آهن یکی از نیازهای اساسی برای تجارت افغانستان است که حکومت باید در این زمینه توجه جدی داشته باشد.
افغانستان با در نظر داشته از این که یک کشور مهاد به خشکه هست و ضرورت داره که ترانزیت داشته باشه از طریق کشورهای همسایه، بخصوص وید کشورهایی که خطوط آهن دارن، ما هم ناگزیر هستیم که خطوط سراسری آهن در افغانستان داشته باشیم. این برای انتقالات کالاها یک ضرورت اشد است که ما بتانیم به پیمانه وسیع از طریق خطوط آهن کالای خود انتقال بتیم، که ما را کمک میکنه که هم در واردات و صادرات به نفع افغانستان باشه.
شماری از آگاهان مسائل اقتصادی کشور هم از جمله شبیر بشیری بر این باورند که کاهش هزینه انتقالات یکی از مزیت‌های استفاده از خط آهن است، که به گفته این آگاهان با هر پیمانه که هزینه ترانزیت کاهش یابد، کشور بر خط توسعه قرار می گیرد و فرصت های اقتصادی نیز ایجاد می شود.
اگر بتانیم با حکومت تمرکز بیشتر روی سرمایه گذاری و گسترش در قسمت خط آهن در افغانستان داشته باشد، هم قسمی که اشاره کردم این مسئله می تواند به عنوان یک وسیله استراتژیک در قسمت توسعه پایدار در کشور نقش اساسی بازی بکند.
با این همه خط آهن افغانستان را از غرب به ایران، از شرق به چین و از شمال به آسیای مرکزی وصل می کند. در حال حاضر هم انتقالات کالاهای تجاری افغانستان از 4 مسیر خط آهن جریان دارد. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل. سامی الله دورانی، سخنگوی دارای خط.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند صدها جریب زمین را از مزارع کوکنار پاکسازی کردند. همکارم آصف شینواری گزارش میدهد.
مسئولان در ولایت ننگرهار میگویند صدها جریب زمین را از مزارع تریاک پاکسازی کرده است. به گفته مسئولان، کمپین از بین بردن مزارع تریاک تا زمان ادامه خواهد داشت که میزان کشت در این ولایت به صفر برسد. حافظ عبدالبصیر زابلی، سخنگوی فرماندهی پلیس ولایت ننگرهار، میگوید موظفین آنها ظرف 2 ماه گذشته 900 جریب زمین را در ولسوالی های مختلف این ولایت از کشت تریاک پاکسازی نموده است. به گفته موصوف، پلیس همچنان 68 تن را در پیوند به کشت تریاک با تخطی از فرمان رهبری امارت اسلامی بازداشت و ارگان های عدلی و قضایی معرفی نموده است.
یا پداس زایو کی کرلی دی چاغه انت چاردی والی یا خپل کورو کی کرلی دی، خو الحمدلله کمیټیز وکونو کمپین پیل کړی دی د جلال آباد شهر په 22 سوالی کی او د نه امنیتی حوزو په مربوطات کی.
سخنوی فرماندهی پولیس ولایت ننګرهار میگوید کمپاین از بین بردن مزارع تاریک تا زمان ادامه خواهد داشت که میزان کشت آن در این ولایت به صفر برسد. در این حال ده حاکم در واکنش پس بین بردن مزارع تاریکشان میگوید به نسبت مشکلات اقتصادی و خشکسالی به کشت تاریک روی آورده است و حکومت باید در بدل از بین بردن مزارع تاریکشان به آنها کمک‌های لازم را انجام دهد. آنها همچنان خواستار تخم‌های اصلاح شده، کود کیمیابی و کشت بدیل تاریک میباشند.
پدی باندې خو خوخه چی بازی نشایی تو که دلتا کرد که دلو داغی مخنیوشی منگا دیدی ارکالی کهو خود دولت نمغوخته نداده چه دیدی پا بدل که منگ تا نور دست تخمون را که چه آقا شی تا بیاز منگ مخنیشی او دست شاو کرو چی هم منگ تا گتا یو هم در نور نره تا مختورن نشو چی بیاز منگ هم داغی خبر دی او ریدلی نره والو چه والا افغانستان که نشایی تو که کل که
توکنارو بانجه دو پا بدل که باید چه منگ سر کمکوش منگ تا اصلاح شوی تخمونه را که
از جانب دیگر مسئولان اداره کشاورزی، مالداری و آبیاری ولایت ننگرهار میگوید در سال گذشته هزاران متریک تن تخمهای اصلاح شده گندم و کود کیمیاوی را به دهقین مساعدت نموده و همچنان برای جلوگیری از خشکسالی کار احداز چندین بندهای کوچک ابگردان را در مناطق مختلف این ولایت آغاز نموده است. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
وزیر دفاع پاکستان و سفیر جمهوری اسلامی ایران در اسلام آباد درباره گسترش همکاری های امنیتی، مبارزه مشترک علیه تروریسم و همچنین تلاش بیشتر برای تامین امنیت مرز مشترک دو کشور همسایه گفتگو کردند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، رضا امیر مقدم سفیر جمهوری اسلامی ایران در پاکستان در جریان دیدار با خواجه آصف وزیر دفاع این کشور در خصوص موضوعات مورد علاقه دو جانب به ویژه همکاری های امنیتی میان دو کشور همسایه بر رایگزنی پرداخت. طرفین در این دیدار که در آستانه سفر سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری اسلامی ایران به پاکستان انجام شد، بر ضرورت استفاده از توانمندی بالای دو کشور برای همکاری در عرصه دفاعی و امنیتی با هدف کمک هرچه بیشتر به صلح منطقوی و تأمین امنیت مرزهای مشترک تأکید کردند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان در این دیدار با ابراز خرسندی از پیوندهای ناگسستنی ایران و پاکستان به ویژه رابط تاریخی و برادرانه دو کشور خواستار فعالسازی بیشتر کمیسیون مشترک مرزی برای مدیریت بهتر مرزهای دو کشور همسایه شد. امیر مقدم در این دیدار با تمجید از توان دفاعی پاکستان گفت دو کشور ظرفیت‌های بالقوه برای همکاری‌های بیشتر در زمینه همکاری‌های دفاعی و انرژی دارند. طرفین با ابراز اطمینان از سطح موجود همکاری‌های دو جانبه متعهد شدند آن را در زمینه‌های منافع مشترک دفاعی امنیتی مقابله با تروریسم و ارتباطات اقتصادی منطقوی ادامه دهند. دو طرف همچنین در خصوص تحولات امنیتی مهم منطقه به ویژه وضعیت فلسطین و جنگ غزه نیز بحث و تبادل نظر کردند. خواجه محمد آصف وزیر دفاع پاکستان اخیراً در واکنش به عملیات تنبیهی وعده صادق حملات پهپادی و راکتی ایران بر رژیم صهیونیستی را حق مشروع ایران برای دفاع از خود دانست و گفت آمادگی نظامی ایران به قدری بالاست که هر گونه اقدام و ماجراجویی بیشتر توسط اسرائیل به ضرر صهیونیست‌ها تمام خواهد شد. وزیر امور خارجه ایران گفت جمهوری اسلامی ایران پیش از عملیات تنبیهی وعده صادق ضد رژیم نسل‌کش اسرائیل دولت آمریکا را مطلع کرده بود. رژیم صهیونیستی دوشنبه اول آوریل 2024 در اقدامی تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ارشد نظامی ایران شد. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوای ایران اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تاکید کردند رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در همین راستا بامداد روز یکشنبه 14 آوریل 2024 سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با عملیات تنبیهی وعده صادق با فیر پهپاد و راکت به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. با گزارش ایرنا، حسین امین عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در بدو ورود به نیویورک درباره عملیات تنبیهی وعده صادق با اشاره به جنایت رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق و انتقاد از انفعال سازمان ملل و شورای امنیت در محکومیت این جنایت گفت از زمانی که در جمهوری اسلامی ایران تصمیم گرفته شد در چارچوب حقوق بین الملل و دفاع مشروع پاسخ لازم به اسرائیل داده، هشدار و تنبیه لازم صورت بگیرد به دولت آمریکا اطلاع داده شد. امیر عبداللهیان افزود بعد از عملیات تنبیهی وعده صادق نیز پیام دیگری به آمریکا از مجاری دیپلماتیک ارسال و به صراحت و روشنی اعلام شد که ایران به دنبال توسعه تنش در منطقه نیست و آن چیزی که توسعه تنش در منطقه را میتواند افزایش دهد رفتارهای رژیم صهیونیستی است. وزیر امور خارجه ایران همچنین درباره هدف سفر خود به نیویورک گفت در نشست شورای امنیت سازمان ملل که به بررسی تحولات غرب آسیا و موضوع فلسطین متمرکز است، دیدگاه های ایران در راستای ضرورت تثبیت صلح و امنیت پایدار در منطقه تبیین و برای توقف فوری جنگ، ارسال کمک های گسترده انسان دوستانه و سایر مسائل مرتبط با موضوع فلسطین و امنیت منطقه رایزنی خواهد شد. بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روزتان بخیر.
خوشحال هستیم از همراهی شما عزیزان، شنوندگان عزیز، همه روزه در این ساعت به طور زنده برنامه زنده با زندگی تقدیم حضورتان می شد. از این پس پنج شنبه ها گلچین این برنامه که در طول هفته پخش شده تقدیم حضور شما عزیزان می گردد. که این برنامه نیز به مدت 70 دقیقه می باشد. شنونده این برنامه باشید.
زندگی کنیم به همین آسانی. برای آرامش
با گذشت، بدون افسوس گذشته.
فردا روز دیگری است، همین امروز زندگی کنیم.
زندگی رنگ است، زندگی بایست، ما می جاییم، همه ما می پاییم.
زنده باد
زندگی، زندگی، زندگی منی تو، زندگی، زندگی چرا نمیشه بی تو.
زنده باد
زنده باد
زندگی،
زنده باد زندگی.
با نام خدا، خدای بهار آفرین. چو لشکرگاه زد خرم بهاران، به دشت و کوهسار و جویباران، جهان از خرمی چون بوستان شد، زمین از نیکویی چون آسمان شد. سلام 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 بروی ماهتان، سلام با شما و طبع بهاریتان، درود با شما خانواده های گل و بلبل که سرچشمه صفا و صمیمیت هستین. به به باران، به به هوای تازه، به به سرسبزی و تراوت. ارسی ها را باز کنین تا پنجره ها هوای تازه را براتون مژده بده. نسیم، نسیم بهاری گورایتان. عزیز، بند بازار را دیدین که دقیقاً کوشش میکنن که رو یک خط حرکت کنن، یعنی نه این طرف نه اون طرف، و اگر کافی است که یک مقداری به یک طرف متمایل شه ممکن است که خطر سقوط اتفاق بیفته. میانه رو، در خط میانه حرکت کردن، در نقطه اعتدال.
اعتدال ما به صورت خلاص میتونیم بگیم که همان میانه رویه و تعادل در انجام یک کاریه. میتونیم بگیم یک ریشه از عدالت گرفته شده، از عدالت داره.
یادش بخیر، مقطعی ابتدایی یکی از تمرینای درس ادبیات فارسی پیدا کردن هم خانواده است. مثلا هم خانواده اعتدال چی میشه؟ اعتدال، متعادل، تعادل، عادل، عدالت، و از یک ریشه کلمات متفاوت و مفاهیم مختلفی ساخته میشه. تشکر از شما که حاضر هستین، همین اول برنامه صدا و پیام میفرستین، ارتباط بگیرین با ما از طریق این پلهای ارتباطی. پیامک در افغانستان به شماره 0794 71 71 44، در ایران 3826. نشانی سایت ما parstoday.ir/dari و نشانی صفحات اجتماعی اینستاگرام و فیسبوک @radiodarimashhad.
زنده باد زندگی، هر روز با شما زندگی می کند.
آمدیم
آمدی صفا آمد با تو، روز عاشق آمد با تو.
هر روز در حریم گرم خانوادگی شما مهمانیم.
علم و آگاهی،
دانشگاه،
کار، اقتصاد،
کودک، زن.
زن،
زن مادر است.
لی شیری گاو خونی گاو دار، الله جو کی سر بسته و غی مقدار، بر جو ات هو ات هو الله میگو.
وقت زندگی از نگاه مادر طلوع،
از نگاه مادر طلوع می کند و در قامت رسای پدر ادامه دارد. زندگی جریان دارد.
دو تا تغییر هم بگویم. یکی این که برنامه زنده با زندگی 10 دقیقه اضافه شده 70 دقیقه، یعنی تا ساعت 11:30 با وقت افغانستان در خدمت شما هستیم. و نکته دوم ای که عزیزایی که برنامه را صبح نشنیدن میتونن ساعت 2:10 بعد از ظهر با وقت افغانستان برنامه تکرار داره، و دوستایی که صبح سر کار بودن، جایی بودن، نتونستن برنامه را بشنون، میتونن در این ساعت شنونده باشن 2:10 بعد از ظهر. و پنجشنبه ها هم یک تغییر کوچک دیگر نیست. پنجشنبه ها هم گلچینی از برنامه زنده باد زندگی که در طول هفته پخش شده تقدیم علاقمندان میشه. باز عزیزایی که روزای دیگه سر کار بودن و نتونستن بشنون، پنجشنبه رخصت هستن، میتونن که شنونده گلچین برنامه زنده باد زندگی در روز پنجشنبه باشن. خب همگی جمع هستین، جمعتان جمع است، خرد و کلان همه دوره هم هستین، در کنار هم. خدا را شکر، خدا را شکر که خانواده تان به زیبایی یک منظومه ای از مهربانی و عشق را تشکیل داده. وقتی که بخصوص سر یک بحث است، بحث مهم و یک گپ مهم، باز دل ما میخواید که همگی جمع باشیم. به قول پدر عزیز افغانستانی در مزار شریف، آقای جعفری، زنده باشین اگه صدای ما را میشنوین، میگفت که ما وقتی که یک موضوع را میخواییم با فرزندان خود گپ بزنم، از فرزند جوان جوانم تا او فرزند خردسالم همه دور هم میشینیم و گپ در میدان میندازیم و نظر همه را میشنویم. قسمی نیست که فقط نظر یک نفر باشه. گپ مهم است برای شما پدر عزیز، شما مادر عزیز، شما جوان عزیز چالشجو و شما نوجوان عزیز جستجوگر که حرفی برای گفتن دارین از اعتدال، و امروز از نقطه متقابل یا مقابل اعتدال گپ میزنیم. و اما اولتر از همه از خود اعتدال بشنیم که اعتدال چه تعریفی میتونه داشته باشه.
در حقیقت اعتدال یعنی همخوانی بودن، برابر بودن، در حقیقت به یک شکل مهربان بودن با طبیعت، با روزگار. خود اعتدال همینه که اعتدال یک مبحث بسیار کلانه که در حقیقت ما به هر فصل، مثلا به فصل بهار معمولا اعتدال داریم، خود گل و گیاه و درخت و اینا، چون واقعا طبیعت هم خوشی به بار میاره، از اون قدم زدن از او، از صحبت کردن از او کاملا ما لذت میبریم.
بله شما خشنگ هستین، لبخند شما هم زیبا است و این زیبایی اون نقطه است که ما میخواییم از بعد از عبور از این خط و او خط و بالاخره رسیدن به یک نقطه اعتدال و میانه روی میخواییم که بهش برسیم. خوشحال هستیم که با لبخند پای برنامه خودتان هستین. گروه خانواده رادیده برنامه زنده باد زندگی، اگه همین لحظه با جمع ما پیوستین خیلی خوش آمدین.
تضاد معتدال که هسته یعنی خود زد بودن از او. یعنی در حقیقت عکس العملی که طرف نشان میده یعنی معتضاد اعتدال یعنی برابری نبودنه که معمولا او هم تحت یک شرایط خاصی به وجود میه، چیزی طبق میل آدم نباشه، مثال زمستان اگر زیاد خنک باشه این معتضاد اعتدال میشه، یعنی نمیتونه ما هم خانیدش باشه. چیزی که در حقیقت آزاردهنده انسان باشه او معتضاد اعتدال میگن.
تشکر از شما دوستای عزیز که هستین پای برنامه. همین باران اگر در نظر بگیریم، اگر خیلی بباره تبدیل به چی میشه؟ به سیلاب. و وقتی که شدت بگیره دیگه خرابی با بار میاره، گفتیم همو افراط و تفریط. از اون طرف هم اگر هیچ نباره و خشکی زیاد شوه ممکن است که خرابی های دیگری با بار بیاره. هفته پیش خبری داشتیم از فرونشست زمین در منطقه خوست و همچنان ایبک که چند باغ و خانه به زمین فرو رفته بودن و خب به احتمال زیاد کم شدن سفره‌های آب زیرزمینی میتونه یکی از دلایلش باشه. این افراط و تفریطی که ممکن است که آدم گاهی به شکل‌های باش روبرو باشه، حالا چه در متن طبیعت چه در زندگی خود ما، گاهی سیلاب شدن و گاهی خشک بودن، اما خوش به حال اونایی که در خط اعتدال حرکت میکنن. بریم با سراغ مهینجان دهقانی در سطح شهر مشهد.
عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه زنده باد زندگی. باز هم با بخش گزارشی برنامه در خدمت شما هستیم و میخواییم در رابطه با اعتدال صحبت کنیم. آیا شما اهل اعتدال و میانه روی هستید یا نه دچار تفریط و افراط در زندگی هستید؟ با جمعی از دوستان صحبت کردیم در رابطه با موضوع برنامه و از شما دعوت میکنم بشنوید. شنیدید که میگن فصل بهار فصل اعتداله؟
ضرب المثل رو نشنیدم، اما خب بهار خودش یک شکوفایی خاصی داره که طبیعت مرده زنده شده، در حال رشد و در حال زنده شدن است و همچنان انسان هایی که فصل بهار را تجربه میکنن یک حال و هوای خاصی دارن و به نحوی همین که شما فرمودین اعتدال هست، یعنی نه گرمای تابستان هست نه سرمای زمستان، حالت مطبوعی بهاری همه چیز را در یک وضعیت اعتدالی و قابل قبول و دلپسند قرار میدهد.
قطعا همینطوره. این اعتدال چه در هوا چه در هر چی بسیار چیز قابل پسند و به هر حال این هر کسی اون رو میپسنده. شما در زندگیتون هم سعی میکنید که این اعتدال رو داشته باشید؟
زندگی بر اساس اعتدال اون حلاوت شیرینی خاص خود دارد. اگر انسان در زندگی دچار نوسانات شدید بشه، بعض جا بسیار سرعت زیاد باشه، حتی در رانندگی، یعنی ما اگر تو جاده حرکت بکنیم سرعتمون خیلی زیاد باشه با خطرات زیادی مواجه میشیم، یا از اون طرف اگر خیلی سرعتمون آهسته باشه به مقصد به اون زمان مناسب نمیرسیم. کلن اعتدال طوری هست که انسان هم از نظر روحی و هم از نظر کاری یک برنامه معقول و منطقی و خلقت انسان بر اساس اعتدال استوار هست. و اعتدال در هر کار پسندیده است، چه در زندگی شخصی، چه در زندگی اجتماعی و چه در برنامه کاری.
میشه بفرمایید شغلتون چیه؟
من شغلم آزاد هست.
یعنی با خرید و فروش سر و کار داری؟
حالا هر نه اون خرید و فروشه که ما کلن برنامه تجاری و کارهای بزرگی داشته باشیم، اما خب هر انسانی در زندگی با خرید و فروش روزانه سر و کار دارن. به نوعی از آنها ما هم تو این مسیر هستیم. بله،
منظورم اینه که حالا به هر حال شما که کارتون آزاد هست، حالا بفرمایید این اعتدال و میانه روی رو در کارتون چجور پیاده میکنید؟
اگر اعتدال نباشه، کلن سرمایه که در دست انسان هست، وقتی که در اختیار انسان هست، اینو هدر میره. یعنی اون مسیر مطلوب رو نمیتونیم پیاده بکنیم و اون نتایج خوبی رو به دست بیاریم. دچار نوسانات شدید میشه و نوسانات شدید از قاعده اصلی زندگی انسان رو خارج میکنن. انسان در هر مسیر و کاری باید همون اعتدال و میانه روی و پیشبینی و مدیریت زمان و مدیریت سرمایه و مدیریت عمر در دستور کار خود قرار بده.
بسیار عالی.
تشکر از همکار گزارشگرم خانم مهین دهقانی. سپاس از شما دوستای عزیز که با مهر همراه ما هستین. در روزهای زیبای بهاری در خدمت شما هستیم. حضرت سعدی چی میگه؟ میگه که درخت غنچه برآورد و بلبلان مستند، جهان جوان شد و یاران به عیش بنشستند.
دل امشب مست جوانی شد، فریاد مرا نشنید، اسیر عشق نهانی شد، فریاد مرا نشنید، خاموش از باد خزانی شد، فریاد مرا نشنید، و دام عیسی زندانی شد، فریاد مرا نشنید، در سینه پر پر می کند دل، از حسام شرم می کند دل. در سینه پر پر می کند دل، از غصه‌م شرم می کند دل، از درد جفایش می تپد دل. خاموش از باد خزانی شد، فریاد مرا نشنید، دل امشب مست جوانی شد، فریاد مرا نشنید، اسیر عشق نهانی شد، فریاد مرا نشنید، و دام عیسی زندانی شد، فریاد مرا نشنید. چو گل بود گل گل بود دلکن، چو شاخه سنبل بود دلکن، بر هر گل نو عاشق می شد و در ناله گل گل بود دلکن. خاموش از باد خزانی شد، فریاد مرا نشنید، دل امشب مست جوانی شد، فریاد مرا نشنید، اسیر عشق نهانی شد، فریاد مرا نشنید، و دام عیسی زندانی شد، فریاد مرا نشنید.
امان از این دلی که فریادش نشنیده، الا و دام عیسی زندانی شد، فریاد مرا نشنید. آهنگ بود از قادر اشباری، تقدیم حضور شما دوستای عزیز شد. شما جوانهای عزیز که دیگه در بهار زندگی قرار دارین. زرمینه جان از کابل چی نوشته کده؟ نوشته کده که شوهرم در خرج کردن الا یا افراط میکنه یا تفرید، دست روی دلم نگذار. زرمینه جان خودش میگه که سالها معلم بوده، گفتم من سالها دیگرها رو درس میدادم، راهنمایی میکردم، اما همین شوهر من نتونستم قانع بسازم که او مردک اقه افراد و تفرید نکو، در اقتصاد میانه رو باش، در روز اول در روز اول تنخواه قدر خرج و تیت و باد میکنه که هفته آخر ما به قرض میفتیم. تشکر از درمینه جان عزیز از این نکته که گفتن. واقعا اقتصاد یکی از چیزهای اساسی زندگی است که دیگه اگر اعتدال نداشته باشی و افراد تفرید بکنی، دیگه خیلی دچار مشکلات میشی و دیگه اقتصاد اگر از میانه روی دور شد چی میگن؟ کار خراب میشه دیگه. همکار گزارشگر ما مهین دهقانی باز هم اعلام آمادگی کردن برای گپ و گفت با شما.
قطعا شما خانواده و فرزندان هم دارید. بفرمایید شما بین کار و حرفه خودتون و خانواده چجور اعتدال برقرار میکنید؟ در جریان هستید بعضی از آقایون مثلا به قدری که به کار اهمیت میدن به خانواده اهمیت نمیدن و شاید برعکسش باشه، به قدری که به خانواده اهمیت میدن به کار اهمیت ندن. این دو نوع به هر حال اعتدال نیست. چطوری میتونید بین این خانواده و کار اعتدال به خرج بدیم؟ و
ما خدا را شکر در کشور زندگی بکنیم و پیرو یک آیین مذهب و دینی هستیم که خیلی چیزها رو از قبل با ما سر راه ما گذاشتن، یعنی راهنمایی کردن، راهکار راه کردن. حدیث از پیامبر اسلام هست که میگن زندگی خود را شما تقسیم بکنین، یعنی بر این اساس که یک قسمت را در کار، یک قسمت را در عبادت و یک قسمت را هم در اختیار خانواده و تفریحات سالم. این خود به خود یک اعتدالی است و این کسی که اینو مد نظر قرار بده هیچ وقت دچار همون تنش‌های زندگی نمیشه و هر چیز را در اون مسیر اصلی خود، در همون جایگاه اصلی خود میبینه و زندگی شیرینی را تجربه میکنه. و در فرهنگ فارسی در شعر شعرهای بسیار بزرگ هم اعتدال و میانه روی و این که انسان یک جانب نگری را کنار بگذارد بسیار تأثیر شده است.
این اعتدال رو، اعتدال و میانه روی رو در محبت کردن، چه حالا به فرزندان، همسر و پدر و مادر و کلن اطرافیانتون چجوری رعایت میکنید؟
خب هر شخص و شخصیتی در اجتماع و در خانواده جایگاه مخصوص خود را دارند. همجور که در سوال قبلی اشاره کردم، ما دستورات زندگی مشخص و معینی داریم که اون برخواسته از آموزه های اخلاقی و دینی ما هست. ما در قسمت پدر و مادر بعد از پرستش خداوند بالاترین محبت را باید نسبت به پدر و مادر انجام بدیم و همچنین جایگاه و نقش همسر در زندگی انسان به عنوان همسر و به عنوان مادر باز نقش خاصی است و در مرحله بعد فرزندان جایگاه خاص خود رو دارد و هر کسی رو در جایگاه خودشون بایستی ما مورد محبت و مورد توجه قرار بدیم،
نه افراطی داشته باشیم و نه تفریطی.
تشبیه کنم سلسله موی تو را،
در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه و بخش نمایش.
سلام شایما جان.
سلام رویا جان.
میگم خور جان، ما پیشتر همراه فواد شوهرم گپ میزدم. سبا بخیر میخواییم بریم میله.
اوه خوش دیر شوه خور جان.
تلیفون نکدم که به ما بگویی که خوش دیر شوه. تلیفون کدم که تو شوی تام سبا همراه ما بیاین بریم. با هم باشیم خیلی خوش دیر میشن.
تشکر از خودت. ولی فاروق ما چیم که آمده بتانه یا نتانه؟ آخه سر کار میره.
تو میگی که فقط بگویی که شوی ما بیکار است، در خانه خواب است. از بیکاری میخواییم بریم میله؟ نخین عزیزم، خبرت کدم که باز پسان گله نکنی. حالا برو با من خدا.
الو الو، قد کد مچم که فاروق قبول بکنه یا نی؟ عمرش دراز است فاروق است. الو سلام فاروق جان.
سلام شیما جان، تلفن کدم که برات بگویم من ناوقت میایم.
چی؟ چرا؟ میفهمی که یک ماه میشه که خودت دیر از سر کار میایی خانه؟
خود چطور کنم، کار است با من خدا.
الو الو، قط نکن. سبا خوارم و فواد میرن میله، ما او تو هم گفتن که بریم. بریم دیگه، خیلی خوش دیر میشه.
چی میگه شایما جان؟ یعنی ما کار خود الا کنم برم میلا گردی؟ با من خدا، ما کار دارم با من خدا.
الو الو، قط کرد. ای بابا، کار کار کار، سبیل شبه ای کار، از دستی کار ما روز شو نداریم. ای بابا،
کجاستون؟ اینجا کجاست؟
اینجا شفاخانه است. خودت سر کار بیهوش شده بودی.
کار؟
چی میکنی؟ چی میکنی؟ از جا شور نخور.
برم سر کار. کارم ناوقت میشه. ساعت چند است؟
چرا با خودتو ما این کارو میکنی؟ کی گفته که توی قدر باید کار کنی؟ اصلا برای چی کار میکنی؟
بان که برم سر کار. شب که پس آمدم باز همراهی هم صحبت میکنی.
صحبت میکنیم صحبت میکنیم، این جمله تکراری خودت 6 سال است که میشنوم، ولی هیچ اتفاقی نمیفته. تو سبا یه روز عروسی ما رفتی سر کار، یادت هست؟
خب آدم باید کار کنه عزیزم.
اشتباه میکنی، آدم باید زندگی کنه.
یادت میاد که من روز خواستگاری برای چی گفتم؟ من روز خواستگاری برات گفتم که من کار کردن دوست دارم. گفته بودم یا نه؟
نگفته بودی که دیوانه وار کار میکنی؟ نگفته بودی که برای زندگی کار نمیکنی؟ 6 سال میشه که فقط کار میکنی، نه به خوشی مردم اشتراک میکنی، نه غم شریک کسی هستی، فقط کار کار کار.
شایما جان، از خیرت همی پرستار صدا کو که بیای همی سرم مرا کنده کنه. سرم ناوقت میشه، من باید برم سر کار. باز شو که پس آمدم همراه هم گپ میزنیم.
ما میرم، تو هم فکرای خدا بکن. بر زندگیت کار میکنی یا زندگیت فدای کار میکنی؟ ها من دیگه همراهی تو کاری ندارم، من رفتم.
کجا میری؟ پرستار، پرستار، یک نفر بیای همه سروم از دستم کنده کنه. من از خودم کار دارم، زندگی دارم. ساعت چند است؟
شایما جان و وفا از هرات اعلام آمادگی کردن برای گزارش.
به نام خدای مهربان و حضور گرم شما همراهان عزیز در برنامه، سلام و صبح بخیر میگم. روز خوبی داشته باشین و اوقات خوش را سپری بکنین همه شما همراهان عزیز. خوش آمدین باز هم به شهر زیبای هرات و در گفتگوی امروز ما. خوشبختانه یکی از باشندگان محترم این ولایت با ما هستن در این مصاحبه که تشکر میکنم از شما برادر گرامی وقتانه برای این مصاحبه ما دادین. خانه آباد و یک معرفی داشته باشین برای ما و شنونده های ما.
به نام خدا عرض سلام و احترام دارم خدمت شما و شنونده های بسیار خوب شما. چه خوب شد به فصل بهار ما و شما روبرو شدین، یک فصل بسیار زیبای. انجینر ظریف احمد وسیقم، یکی از جمله شهروندای شهر هرات.
شما سلامت باشین، بهارتان سبز و خرم باشه، عمرتان بلند باشه انجینر صاحب و زندگیتان هم مملو از خوشی و خرمی. ای دارم انشالله که به خیر و خیریت سفری کرده باشین. انجینر صاحب وسیق، تبریک شما هم قدم میزدیم، من مزاحم اوقات شما شدم صحبت بکنید که چقدر از این فصل زیبا که بهار است و اول سال هست و بعد از عید سید فطر داریم، شما استفاده میکنیم از این آب و هوای قشنگ و آب و هوای خوب هرات؟
آب و هوا کاش که طبیعت هم برای ما سازگار میبود، شرایط هم سازگار میبود که با قدم زدن با فضای سبز که همونطوری که لذت میبرن خود فضای سبز خوشی به بار میاره، سرسبزیه در حقیقت دل آدم تازه میسازه. ای کاش که شرایط دم با ما سازگار می بود که هم دو طرفه و سه طرفه می شد ما با هم لذت بود. طبیعت یک چیز خیلی خوبه، روی هم رفته شما اگر لازم فیزیکال دید داشته باشین به اشخاصی که در حال قدم زدن هم پینک اینا باز راحت ترن چون فضا آماده شده برای قدم زدن، برای لذت بردن. واقعا فصل بهار یک فصل بسیار خوبه.
آقای وسیق، در رابطه با اعتدال صحبت میکنیم، این سر اصل مطلب که موضوع برنامه ما اعتدال هست. اول یک تعریف بکنید یا معنا بکنیم خود اعتدال را، شما چی میگین؟
در حقیقت اعتدال یعنی همخوانی بودن، برابر بودن، یعنی در حقیقت به یک شکل مهربان بودن با طبیعت، با روزگار. خود اعتدال همینه که اعتدال یک مبحث بسیار کلانه که در حقیقت ما به هر فصل، مثلا به فصل بهار معمولا اعتدال داریم، خود گل و گیاه و درخت و اینا، چون واقعا طبیعت هم خوشی به بار میاره از اون قدم زدن، از او از صحبت کردن از او کاملا ما لذت میبرین.
خب اعتدال رو گفتین، اون مهربانی یا به نوع میانه روی متدل بودن و ای که نقطه مقابل اعتدال چی هست، شما چی میگین؟
تضاد معتدال که هسته یعنی خود زد بودن از او، یعنی در حقیقت عکس العملی که طرف نشان میده، یعنی معتضاد اعتدال یعنی غیر برابری نبودنه که معمولا او هم تحت یک شرایط خاصی به وجود میه، چیزی طبق میل آدم نباشه. فصل مثال زمستان اگر زیاد خنک باشه این معتضاد اعتدال میشه، یعنی نمیتونه ما هم خانی داشته باشه. چیزی که در حقیقت آزاردهنده انسان باشه او معتضاد اعتدال میگن، که انسان ها خوب فرق میکنه هر کسی به یک چیز اعتدال داره یا معتضادی داره. روی هم رفته معتضاد از او یعنی چیزی که فیدبک منفی به انسان داشته باشه معتضاد اعتدال میشه.
این افراط و تفریط را هم در بر میگیره؟
افراط و تفرید هم بله جز از اون دیگه، چیزی که قرار باشه به یک مبحث افراط و تفرید بشه این خود معتضاد اعتدال. بله
شنونده های عزیز و ارجمند، در این قسمت یک که میان برنامه میگیریم و باز هم در ادامه صحبت از شما تمنای همراهی دارم.
خب درباره اعتدال و میانه روی و نقاط مقابل اعتدال و میانه روی صحبت میکنیم. طبیعتا خیلی خوش داریم که در خط میانه حرکت بکنیم و نه ای طرف بام بفتیم و نه از او طرف بام. یک ضرب المثل است در بین ما، میگه که یا از این طرف بام میفته یا از او طرف بام، و ای از بام افتادن خطرناک است، آدم اوگار میشه. شایمو جان وفا در ادامه برنامه با ما هستن.
جناب آقای وسیق، اگر در مورد افراد و ارتباطات ما صحبت بکنیم، خب موجودات اجتماعی هستیم، اولا با اعضای خانواده، محیط کار، شهروندا و هر آن جایی که نیاز داریم به روابط و ارتباطات، ما سر و کار داریم با افراد و اشخاص. خب در کارهای ما شاید گاهی وقتا متدل باشیم، اعتدال رعایت بکنیم، برابری داشته باشیم و مهربانی به قول شما،
و گاهی هم میشه که ما افراد تفرید بکنیم ندانسته یا مجبورن. میگه حتی در محبت کردن به دیگران، حالا فرض